أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان بعضی از مصادیق پیش قراردادها، بحث در قراردادهای آتی به معنای اعم، اون که شامل پیمان آتی و قرارداد آتی که ازش تعبیر می شود به قرارداد آتی یکسان و استاندارد، بحث در تخریج‌های مختلفی که برای تصحیح این قرارداد ذکر شده بیان شده، بحث در این قسمت تمام شد. در مجموع 7 تخریج بیان شده. حالا خلاصه و نتیجه بحث در این تخریج‌ها این بود. سلام علیکم. تخریج اول که عبارت از این بود که از راه 2 التزام متقابل، خود همین تعهد بر انجام معامله فیما بعد 6 ماه دیگر، خود این تعهد لزوم وفا داشته باشه، از جهت اینکه عقد خاصی حساب می شود یا عنوان عهد بر او صادق هست و ادله لزوم وفا و تصحیح این را می گیره. این تخریج اول این بود که در نتیجه بحث در این تخریج این شده بود که این را تمام نیست، یعنی مجرد تعهد طرفینی، التزام طرفینی بر انجام معامله فیما بعد، این مقدار لزوم وفا نداره، ادله لزوم وفا این مورد رو نمیگیره. این تخریج اول. تخریج دوم این بود که بیع و شرای مستقبل که 6 ماه بعد انجام میشه، این را در ضمن عقدی که در ابتدا انجام میگیره در ضمن اون عقد انجام بدهن. حالا اون عقد ممکنه فروش بعضی از همون کالای مورد نظر باشه، ممکنه بیع آخر باشه که مبیع مغایر با اون چیزیست که در قرارداد آتی مورد طلبه، یا اصلا عقد بی نباشه، عقد اجاره باشه، عقد دیگه باشه. در ضمن عقدی که در ابتدا انجام میشه شرط بشود بیع و شراء 6 ماه آینده را، بیع مثلا 100 تن آهن در مقابل ثمن معینی که مورد نظر طرفین. این تخریج دوم بود. نتیجه بحث در این تخریج دوم این شد که این مانعی نداره، یعنی از این راه اگر قرارداد آتی در این قالب قرار بگیره مشکلی وجود نداره. معامله اول که صحیح هست، دلیل المؤمن عند شروع هم زمینه میشه به اوفو بالعقود. نتیجه این میشه که انجام دادن اون بیع و شراء مستقبل در 6 ماه بعد هم لازم میشه. این تخریج مانعی نداشت. اما اینکه تمام غرض عقلایی از قراردادهای آتی را تأمین میکنه یا تأمین نمیکنه، این قسمتش محل تأمل بود. با توجه به اینکه ما یحصل از اشتراط مجرد حکم تکلیفی هست، نه نقل و انتقال وضعی، امر وضعی ثابت نمیشه به دلیل شرط فعل در این موارد، به ملاحظه این جهت گفته شده به این که این تخریج همه غرض را تأمین نمی کنه. ولی حداقلش این بود که این تخریج از جهت این که غرض را تأمین بکنه یا تأمین نکنه، از اون تخریج اول کم نداره، از اون تخریج اول کم نداره، بلکه بنابر بعضی از مبانی این تخریج دوم که در اون شرط قرار گرفته از راه شرط وارد شده ممکنه بله بعضی از غرض را تأمین بکنه، یعنی نزدیکتر هست به اون غرض فقلایی در اون مورد. بنابر بعضی از مبانی ما یحصل و بالاشتراط که فقط حکم تکلیفی نیست بلکه حکم وضعی هم پیدا میشه، طبعا این تخریج دوم از این حیث اولویت داره بر تخریج اول. تخریج سوم این بود که از راه بیع کالی به کالی انجام بشه این قرارداد آتی، که اینم من حیث الکبرا محل اشکال بود. تخریج چهارم این بود که از راه صلح کالی به کالی این قرارداد آتی انجام بشه، که این قسمت هم عرض شد که بر اساس فتاوای علما مانعی در این قسمت نیست، با توجه به اونچه که در کتاب الدین و کتاب الصلح گفتند. بله تخریج چهارم که صلح کالی به کالی بود مشکلی نداشت، ولی خب اینجا جایی یک اشکال وجود داشت که نکته منع در بیع کالی به کالی در مورد صلح هم وجود داره، ولی از نظر فتوایی بیان شد که به حسب فتوای علما مشکلی نداره. تخریج پنجم هم این بود که از راه معامله سلف این قرارداد آتی انجام بشه با رعایت شرایط معامله سلف، که قبض ثمن در مجلس عقد، منتها این ثمنی که قبض می شود در مجلس عقد در مورد قرارداد آتی، این ثمن وثیقه گذاشته میشه پیش کارگزار که وکیل طرفین هست، پیش او هست. این تخریج پنجم هم فی حد نفسه مانعی نداشت، منتها اشکالش این بود که اون غرض عقلایی از قرارداد آتی را تأمین نمی کنه، چون در مورد قرارداد آتی چه در نایه بایه که می خواهد مال را بفروشد، چه در نایه مشتری که می خواهد بخرد، اونی که مورد غرض هست اینه که دو طرف نسبت به ما یملک فعلیشون ممنوع از تصرف نباشن تا اون 6 ماه در اختیار اینها باشه. این تخریج پنجم این مشکل را داره که بالاخره تمام ثمن از دست مشتری گرفته شده، دیگه در اختیار اون نیست که بتونه تصرف بکنه فی ما یملک او فعلا. تخریج ششم هم این بود که از راه جعاله مرکب این قرارداد انجام بشه، که این اشکال فی حد نفسه‌ای داشت، که اشکالش هم اشکال عام در همه تصویراش این بود که این مالیت نداره، عمل مالیت دار در اینجا به عنوان مورد جعاله وجود نداره که برای او جعل قرار داده بشه. تخریج هفتم هم این بود که از راه معامله نقد، معامله حال، نه معامله نسیه، از راه معامله حال این قرارداد، این قرض تأمین بشه، منتها با امهال هم در ادای ثمن هم در تحویل مثمن، تسلیم مثمن. معامله نقده ولی در این حال دو طرف، هر دو طرف نسبت به اون چرا که حق اونها هست به دیگری مهلت میده که اون را 6 ماه بعد بده، نه اینکه از الان بده. این تخریج هفتم هم مانعی نداشت و غرض فقلایی از قرارداد آتی را هم تأمین می کرد، در قسمت تأمین غرض بلا اشکال بود، تأمل و شبهی در این جهت هم نبود، هم فی حد نفسی مانعی نداشت و هم از جهت تأمین غرض هم موافق با اون غرض فقلایی در قراردادها بود. بر اساس روی حساب اون تخریجی که هر دو جهت هم تأمین بکنه قرض را، هم فی حد نفعی بر اساس قواعد عامه معاملات صحیح باشه، میشه همون تخریج هفتم. تخریج های قبلی بعضی از اینا فی حد نفعی صحیح بود، منتها مشکل این بود که قرض اقلایی طرفین را، متعامله این را در این موارد تأمین نمی کنه. ولی اون چی که تا حالا مورد بحث بود، این تخریج هایی هم که گفته شده، بعضی از این تخریج ها صحیح بود، قابل التزام بود، صحت و فساد قرارداد آتی، اصل قرارداد آتی بود. خود همین قرارداد آتی به نفسهی در نظر گرفته بشه، تخریج های متعددی مطرح شده برای صحت و فساد این. اما اون چی که به عنوان قرارداد آتی انجام میشه در بازار بورس یا در خارج بازار بورس، با توجه به خصوصیاتی که در اون قرارداد قرار داده شده، گنجونده شده، که یکیش وجه تضمین بود، یکی از خصوصیاتش اون تسویه نقدی بود که اون وجه تضمین باید روزانه مثلا ملاحظه بشه، تسویه نقدی بشه، اینها به ملاحظه این خصوصیاتی که گنجونده شده در قرارداد آتی، آیا اینها هم صحیح هست یا صحیح نیست، این قسمتش اینجا الان بحث نشده. این موکول به همون مباحث آینده است که در عناوین تفصیلی عقود مستحدثه بنای بحثه اونجا باید بحث بشه. اینجا چون بله وجه بحث این بود، در ازباب این بود که آیا این اراده تمهیدیه اثر برش مترتب است یا نه، با عنوان پیش قرارداد اون چی که مرتبط به این بحث بود اصل قرارداد بود، اونی که به اصطلاح چارچوب اصلی قرارداد را درست میکنه، اون جهت مورد بحث قرار گرفت. اما بقیه مباحث دیگه موکول به بحث مباحث آتی است. خب این بحث در قرارداد آتی بود. عنوان دیگه ای از عناوین معاملی که به عنوان عقد مستحدث الان مطرح هست و مرتبط به بحث همین پیش قراردادها و اراده تمهیدی هست، عقود اختیار، قرارداد اختیار در معامله هست. قرارداد اختیار معامله، حالا تعبیرات عربی هم کتب از این همین عنوان عقد الاختیار یا عقود الاختیار شده، عنوان فارسیش هم قرارداد اختیار معامله هست، آپشن هم که تعبیر فرنگیش آپشن دیگه. این قرارداد اختیار هم یکی از قراردادهایی است که متعارف هست، متداول هست، که البته در بازار عملا در بازار بورس انجام میشه ولی قابل اجرا و تحقق در خارج از بازار بورس هم هست. تعریف عقد اختیار اینه که عقد اختیار رو گفتم قراردادی است که بر اساس اون قرارداد، سلام علیکم، دست شما درد نکنه. بعد حالا قبل از اینکه این تعریف رو بخونیم، خود این عنوان عقد الاختیار، قرارداد اختیار، مورد بحث واقع شده، مقالات متعددی، رساله های متعددی تو این قسم در این بحث نوشته شده. ولی یکی از کتابایی که در واقع کتاب مرجع در این بحث هست، کتابی است به اسم مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مال جان هاله که ترجمه کرده این را مدت آقای سجاد سیاه و علی صالح آبادی ترجمه کرده. این آقای عبدو هم که اون در اون بحث قرارداد آتی کتاب مستقلی داشت، ایشون هم مقدمه نوشته، آقای مقدمه نوشته بر این کتاب دکتر حسین عبدو تبریزی، که این مقدمه ای که نوشته تاریخش به تاریخ ترجمه اینا 1383 هست. اصلاً اون وقت ایشون دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران بوده. یه مقدمه ایشون نوشته، یه مقدمه آقای حمید آذرخش نوشته در عنوان مدیر عامل شرکت کارگزاری مفید در بهار 1384. این کتاب کتاب مفصلی هست، خصوصیات معاملات آتی، هم قرارداد آتی در او با توضیح مفصل اومده، هم قرارداد اختیار به صورت مفصل اومده، قراردادهای دیگه هم که در بازار بورس متعارفه، به بعضی از اونها هم اشاره شده مثل قرارداد سوغات و اینا، اونا که جای فعلا نیست و اینها، ولی این در مورد عقد اختیار منبعی که کتابی که حالت مرجعی در این قسمت داره این کتاب. در تعریف عقد اختیار بر اساس اون چی که در این کتاب اومده، کتاب‌های دیگه‌ای هم که مقالات دیگه‌ای هم که از اینجا اخذ شده، اینطور استفاده می‌شه که قرارداد اختیار قراردادی است که طبق این قرارداد شخص با دادن مبلغی اختیار خرید یا اختیار فروش شیعی را، اختیار خرید یا اختیار فروش شیعی را از دیگری می خرد. در این قرارداد اختیار در حقیقت اختیار مورد خرید و فروش قرار می گیره. اختیار مورد خرید و فروش قرار می گیره. طبق این قرارداد خریدار اختیار با پرداخت وجهی به فروشنده اختیار، خریدار اختیار با پرداخت وجهی به فروشنده اختیار حق خرید و فروش دارایی مشخص را با قیمت معین در آینده به دست میاره. این خریدار با دادن پول حق اختیار معامله را، اختیار فروش یا اختیار خرید را به دست میاره، ولی خودش ملزم نیست. اون کسی که خریده است حق اختیار را، او الزامی نداره که حتما او را انجام بده. اگه حق خرید را مثلا گرفته خریده، دیگه براش الزامی نیست که حتما اعمال بکنه این حق خرید را و این خرید حتما محقق بشود. یا اگه حق فروش را خریده، اینطور نیست که الزامی در او باشه. تعبیر به اینکه عقد الاختیارم کردن در حقیقت به این معنا هست که مثلا اگر کسی کالایی داشته باشه، همین در همون مثالهای قبلی قرارداد آتی که مثلا 100 تن آهن داره، اون طرف مقابل میخواهد بخره، کسی که صاحب کالا هست با قطع نظر قرارداد حق فروش این کالا را داره، میتونه این را بفروشه و میتواند ترک بکنه فروش این کالا را دیگه، این حق را اختیار را داره. این اختیارش را که قبل از قرارداد داره، این اختیارش را به شخص دیگه میفروشه. شخص دیگه مثلا اگه گفتیم که حالا این بعدم چیز میشه که در قالب مثال میاد که مثلا اگه 100 تومن 100 میلیون قیمت این 100 تن آهن هست، این فروشنده کالا، فروشنده کالا، صاحب کالا که 100 تن آهن داره، حق فروشش را به دیگری میده، منتها نه در مقابل 100 میلیون، مثلا در مقابل 1 میلیون، 2 میلیون، 2 میلیون از دیگری میگیرد حق فروش را به او میدهد. حق فروش را که به او داد، حق فروش این مال در 6 ماه بعد را به او میده. حق فروش را که به او داد دیگه در 6 ماه بعد این معامله انجام میشود، بدون حتی اگر او راضی به این کار نباشه. قبلا اختیار داشت، میتونست معامله را خودش انجام بده، خودش ترک بکنه، ولی بعد از اینکه حق فروشش را به اون متقاضی آهن داده که 6 ماه بعد دیگه اون سر موعد مقرر که رسید، اون خریدار حق فروش، این کار فروشنده آهن، صاحب آهن فروشنده حق فروش بود، اون متقاضی خریده است از او حق فروش را. حق فروش را وقتی که از او خریده دیگه بعد خودش اعمال میکنه، یعنی علی رغم او، ولو او بعد هم پشیمون هم شده باشه، سر 6 ماه که رسید، موعد مقرر که رسید، اون دارنده حق فروش که گرفته است حق فروش را از اون صاحب کالا، معامله را انجام میده، بله، ولو بر طبق رغبت اون صاحب آهن در 6 ماه بعد نباشه. حالا دیگه همین این اصل قرارداد، حالا این تخریجش به چیه، اون دیگه برمیگردی به این که از راه وکالت قابل تخریجه یا تخریجای دیگه هم داره. بله،
سند اون معامله رو باید برگردون
دیگه،
اون شخص اول
دیگه درسته؟ میگم این که این کسی که مثلا حق فروش را فروخته به 2 میلیون، حق فروش را فروخته به 2 میلیون، اون خریدار حق فروش را خریده، الان این هنوز آهن را نخریده، حق فروش آهن را الان مستحق هست، مستحق مالک حق فروش شده. حالا که مستحق مالک حق فروش شده، در اون سر 6 ماه اون کسی که خرید دارنده حق فروش، دارنده فعلی هست، بر او الزامی نیست که اصلا بخره، ممکنه نخره، اگه نخره اون 2 میلیونش رفته، ولی اگر ولی میتواند بخرد، اگه بخواهد بخرد بر اساس قرارداد، ولو اون صاحب آهن در اون سر 6 ماه بعد راضی به این کار نباشه، الان رضایت فعلی هم نداشته باشه، ولی چون از قبل این اختیار را تفویض کرده به دیگری، دیگه بعدش دیگه رضایت او ملاحظه نمیشه. اون حساب این بس به این معناست که صاحب کالا حق فروش این کالا، اختیار در فروش داره، به این معنا که فروش را انجام بدهد یا فروش را ترک بکنه. چون باقت نظر از هر نوع قراردادی این حق برای او ثابت هست، این حق را به دیگری منتقل میکنه در مقابل در همین قرارداد اختیار، این حق را به دیگری منتقل میکنه در مقابل گرفتن مبلغی که اون مبلغ طبعا به مراتب کمتر از اون ثمن اصلی این بله متاع هست. خب این روی حساب در همجور که در هم کتاب هم توضیح داده شده، در عقد اختیار یک طرف در جایگاه فروشنده اختیار هست که در ازای دریافت مبلغ معین به عنوان قیمت اعتبار از طرف مقابل، این می فروشد اختیار را، در مقابل بله خریدار اختیار، این فروشنده اختیار متعهد میشه که در صورتی که اون خریدار بله خریدار درخواست کرد، دلش خواست که این معامله انجام بده، مال به او فروخته بشه. خب این خصوصیتی است که برای قرارداد اختیار بله. بله. خصوصیتی که برای قرارداد اختیار بیان شده. در همون کتاب هست، در صفحه 32 همون کتاب هست که این قراردادهای اختیار معامله از دو جهت قابل تقسیمه. یک تقسیم اینه که حق اختیار معامله تقسیم میشه به اختیار خرید و اختیار فروش معامله. در اختیار خرید، در اختیار فروش، اون کسی که فروشنده هست صاحب متاع هست، خریدار متقاضی متاع، درخواست کننده متاع هست. در قرارداد اختیار فروش به عکس، در اختیار فروش فروشنده صاحب متاع هست، در عقد اختیاری که واقع می شود بر خرید اختیار به عکس. این کسی که 100 میلیون پول داره و این 100 میلیون پولش معادل با مثلا 100 تن آهن هست، با قطع نظر از هر گونه قراردادی او مخیر هست، مختار هست که بخرد این آهن ها را یا نخره. اختیار با خودش دیگه، الزامی بخرید که نیست. همین اختیارش را به فروشنده، به صاحب متاع منتقل میکنه در قالب قرارداد اختیار معامله. اون حساب اونجا توضیح داده که این هم قرارداد از جهت اینکه مبیع در عقد الاختیار چه چیزی هست تقسیم میشه، قرارداد اختیار به اختیار خرید و اختیار فروش. اختیار خرید را صاحب پول به دیگری میفروشد، اختیار فروش را صاحب متاع میفروشه. این را در همون صفحه، این یک تقسیم که در صفحه 32 همون کتاب هست، در توضیح بیشترش در فصل هفتم اون کتاب در صفحه 304 اونجا هم اینجور داره که اونجا هم گفته همونطور که در فصل اول ما گفتیم دو نوع قرارداد اختیار معامله وجود دارد. یکی قرارداد اختیار خرید که این قرارداد به دارنده اون این حق را میدهد تا دارایی را در تاریخ معینی و با قیمت مشخصی خریداری کنه. یکی هم قرارداد فروش را، این بتونه بفروشه که اگر کسی قرارداد فروش حق فروش را مالک شد، دیگه در تاریخ معین میاد این کار را انجام میده. این یک تقسیم که در عقود الاختیار هست که اون مبی در او یا حق خرید یا یعنی اختیار خرید یا اختیار فروشه. یه تقسیم دیگه هم اونجا داره که این قراردادهای اختیار تقسیم میشه به قرارداد اروپایی یا قرارداد آمریکایی. اونم خودش توضیح داده که این تقسیم به لحاظ منطقه جغرافیایی نیست، بلکه این ملاک در این تقسیم دوم اینه که در قرارداد اروپایی اون چه که خرید و فروش اصلی هست، خرید و فروش کالا هست، فقط در تاریخ سررسید اون موعد مقرر 6 ماه قابلیت اعمال را داره. ولی در قرارداد اختیار آمریکایی حتی قبل از اون تاریخ هم قابلیت اعمال را داره، در هر زمانی، چه قبل از تاریخ سررسی چه سر اون موعد مقرر، قابلیت این را داره که اون معامله انجام بشه. حالا اینا اونجا گفته که در هر قرارداد میتوان، در همون صفحه 304 هم داره، هر قرارداد، هر اختیار معامله میتواند آمریکایی یا اروپایی باشد. تفاوت این دو نوع اختیار معامله ربطی به منطقه جغرافیایی نداره، اختیار معامله آمریکایی در هر زمان از طول دوره عمر قرارداد تا تاریخ انقضا یا در تاریخ سررسید قابل اعماله، ولی اختیار معامله اروپایی تنها در تاریخ انقضای آن قابل اعمال هست. بیشتر اختیار معامله هایی که در بازار بورس معامله می شوند از نوع آمریکایی هستند، ولی تجزیه و تحلیل اختیار معامله های اروپایی عموماً آسان‌تر از اختیار معامله های نوع آمریکایی هست. به برخی خواص فرمول های اختیار معامله های آمریکایی از اختیار معامله های اروپایی نظیر اونها استنتاج میشه. حالا این توضیح اصلی این که قرارداد بله یکی از قراردادهای متداول در بازار بورس همین قرارداد اختیار معامله است. اینکه حالا از کجا پیدا شده، از چه زبانی پیدا شده، بله عنوانی هم در تاریخ پیدایش این قرارداد هم در همون کتاب هست که گفتن به اوائل قرن 18 برمیگرد. حالا اونجایی که توضیحی که اونجا داده، البته معلوم نیست این به همین صورت باشه اینا، چون اون در اون قسمت قرارداد آتی هم در این کتاب هست که قرارداد آتی هم از قرون وسطا پیدا شده، ولی اینکه از بعضی اونجایی که بعضی دیگه گفته بودم برمیگشت به قبل از میلاد چندین سال قبل، ولی حالا در اون کتاب در همین کتاب مبانی مهندسی در تاریخچه قرارداد آتی داره که از قرون وسطا، این رو هم داره که در بعد قرارداد اختیار معامله اینجا اینجور نوشته در صفحه 35 که اولی معاملات اختیار خرید و فروش اختیار خرید و اختیار فروش در اروپا و آمریکا در اوائل قرن 18 صورت گرفت. بحث اون تعبیری که اونجا داره این حال این هم مربوط به بله این بله تاریخچه این قرارداد، ولی اون خصوصیت اصلی که حالا این قرارداد اختیار معامله هم مثل قرارداد بله مثل قرارداد آتی یک استخوانبندی اصلی داره، چارچوب اصلی که مقومات این قرارداد را درست میکنه، یک خصوصیات هم اضافه داره که خارج از مقومات، ولی در این حال در این قراردادهای متداول در قراردادهای متداول این خصوصیات هم وجود داره. اون قسمتی که جای بحث داره این قرارداد اختیار عقود الاختیار به حسب اون استخونبندی اصلیش، مقومات اصلی، اون عنوان جامعش، فاقط نظر از خصوصیاتی که اضافه شده است به این قرارداد و در تحقق این قرارداد اختیار فی نفسه دخالتی نداره. همونطور که این اونی که مورد بحثه اینه که آیا میشه تخریج صحیحی برای این نوع قرارداد ارائه داد که این لزوم وفا داشته باشه، بر طبق او ترتیب اثر بدیم، یا اینکه نه این معامله‌ای که انجام میشه به عنوان قرارداد اختیار خرید یا اختیار فروش بله به عنوان اختیار خرید یا اختیار فروش این اثری بر او مترتب نمیشه، سر موعد که رسیده دو طرف همچنان مخیرن، همچنان مختارن که معامله رو انجام بدن یا ترک بکنن. حالا این بله اون چی که مورد بحث در این قرارداد این قسمت هست که این خود اون شاکله اصلیش قابل تصحیح هست یا قابل تصحیح نیست. حالا در توضیح این قرارداد دیگه هم مقداری که بله گفته شده کافیه، ولی حالا اونجا به عنوان مثال مثلا اونجا در همون کتاب اینا هم اینجور هست که در قرارداد خرید در قرارداد خرید در قرارداد خرید این طور هست که حالا این تعبیرها شاید جابجا شده، قرارداد اختیار خرید اینه که شخصی که فروشنده هست حق خرید را به دیگری میفروشد، حق خرید را به دیگری میفروشد. حالا این را در حقیقت چون میتوانست قبل از او به دیگری بفروشه میتونست نفروشه، این را به دیگری منتقل میده. حالا از این تعبیر کردن به اینکه حق خرید را به دیگری میفروشد، فروشنده از خریدار ثمنی که دریافت میکند در مقابل حق خریده، مبی همون حق خریده، یعنی فروشنده در مقابل پولی که از خریدار دریافت میکند به او این مقدار، به او این حق را میدهد که در زمان معینی فلان مقدار از کالا معین را به قیمت معین از او خرید نماید. پس خریدار حق پیدا میکند تا از فروشنده خرید نماید، فروشنده متعهد میشه که به او بفروشد. به عنوان مثال گفتم که مثلا نفر اول زید به عنوان فروشنده اختیار به عمر که خریدار حق هست به او میگوید که اگر 1,000,000 به من بدهی، این حق خرید مثلا 100 تن آهن را به قیمت 100,000,000 500,000,000 در 6 ماه دیگه به شما میدم. خب وقتی حق خرید رو ازش گرفته دیگه در زمان معین در موعد مقرر ولو راضی هم نباشه این کار علی رغم خواسته او انجام میشه. در قرارداد فروش به عکس، حق فروش را وقتی که بله گرفته، این در حقیقت خرید را، این امکان خرید را، اختیار خرید را از صاحب پول میگیره، به این معنا که میتواند علی رغم خواسته اون صاحب 100,000,000 مال را به او بفروشد. چون حق خرید را از او گرفته میتواند علی رغم خواسته او این را به او بفروشد. اون حساب این صاحب 100,000,000 اگر راضی هم نباشد به او میفروشد. حالا به حسب واقع حق خرید را از او گرفته، بله حق خرید را از او گرفته، ولی در مقام تعبیر هم در اون کتاب هم در کتاب‌های دیگه از این به عکس تعبیر شده. یعنی گفتم قرارداد اختیار خرید مال جایی است که بله قرارداد اختیار خرید مال جایی است که فروشنده کالا حق را به متقاضی بفروشد، حق قرارداد اختیار فروش مال جایی است که خریدار صاحب 100,000,000 پول این اختیارش را به صاحب کالا اگر تفویض بکنه او میتونه علی رغم خواسته او به او بفروشه. حالا از جهت تعبیر این مثلا در حقیقت به عکس اونی که واقع هست تعبیر شده، بحث به اصطلاح اینه، حالا اون دیگه در اصطلاح که بحثی نیست، ولی اون چی که مورد نظره اینه که در بعضی از موارد خرید حق خرید مورد حق خرید و اختیار خرید مورد خرید و فروش قرار میگیره، مورد مبادله قرار میگیره، در بعضی از موارد اختیار فروش مورد معادله قرار میگیره. جهت این که نه از همین که بلاز این که الان میتواند بخرد دیگه، میتواند بفروشد علی رغم او. چرا میتواند بفروشد؟ چون حق خرید رو از دیگری گرفته میتواند بفروشد. الان بله الان میتواند بفروشد، الان بعد از قرارداد اختیار صاحب حق فروشد، یعنی میتونه به زور به دیگری بفروشه. ولی اینو از کجا به دست آورده؟ چون طرف مقابل حق خرید داشته، تفویض کرده از حق خرید رو به این، این الان صاحب حق شده که بتونه علی رغم خواسته او به او بفروشه دیگه. حالا این اسمش مهم نیست، لفظ تعبیر خرید باشه، ولی عملا اینطور میشه دیگه که در بعضی از موارد صاحب کالا، صاحب آهن مثلا در همین مثال صاحب آهن حقش را به دیگری میفروشد و اون متقاضی صاحب حق می شود به وسیله قرارداد، گاهی هم به عکس.